ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، ملت ایران با ایستادگی در مقابل آمریکا ثابت کرد اگر ملتی از عقم و تشر زورگویان نترسد و به توانایی‌های خود اعتماد کند، ابرقدرت‌ها را به شکست می‌کشاند.
موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اختصاص 1 میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال موجود در کشور،
ادامه روند کاهش قیمت ارز و سکه در بازار
و بسیج مردمی عراق اعلام کرد آمریکا عامل ناآرامی‌های بصره است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده مقسمی و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران رو به آگاهی میرسونیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در 16 مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران لباس ارتش را لباسی مبارک و افتخار آفرین نامیدند و با اشاره به سیاست‌های شرارتبار استکبار برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه تاکید کردند جمهوری اسلامی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل آمریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان نترسد و به توانایی های خود اعتماد و اتکا کند، ابرقدرت ها را به عقب نشینی و شکست می کشاند. در ابتدای این مراسم که در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در نوشهر برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه به شهیدان سرفراز انقلاب و دفاع مقدس ادای احترام کردند.
به فرمان من میدان، میدان پیش، هم
رهبر معظم انقلاب سپس از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند.
Thank you.
فرمانده کل قوا در این مراسم حضور هزاران جوان رشید و مؤمن در دانشگاه‌های ارتش را موجب امیدواری بیشتر هر انسان خردمند به آینده ایران خواندند و افسودند بار سنگین آینده روشن میهن عزیزمان بر دوش جوانان است و جوانان غیور ارتشی یکی از بخش‌های مهم و حساس این مسئولیت را بر عهده دارند. ایشان ملت ایران را پرچمدار آزادگی و عدالت در جهان برشمردند و افسودند نیروهای مسلح از چنین ملتی و چنین کشوری دفاع می کنند که باید این افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگیزه های عمیق دینی و ملی ادامه دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مردمان بسیاری که در کشورهای مختلف دوستدار عدالتند اما راهی برای ابراز عدالت خواهی و آزادی از چنگ استکبار ندارند افسودند در چنین دنیایی جمهوری اسلامی و ملت ایران با زبان رسا و بدون هیچ پنهانکاری ایستادگی خود را در مقابل ظلم و استکبار ابراز می کند و همین مسئله علت اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ملت بزرگ ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ناامنی و بی‌ثباتی در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا افزودند استکبار و در رأس آن آمریکای ظالم و ستمگر منافع خود را در گرو ایجاد جنگ‌های خانگی، افزایش و توسعه فجیع فعالیت‌های تروریستی و درگیری‌های منطقه‌ای می‌بینند و متأسفانه برخی کشورهای منطقه به آنها کمک می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی جلوگیری از سربلند کردن یک قدرت اسلامی در منطقه را هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و افسودند آنها می‌دانند که پیام جذاب اسلام دفاع از مستضعفین و محرومین است، بنابراین از شکل‌گیری قدرتی بر مبنای اسلام بیمناکند. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسلامی در مقابل استکبار را موجب شکست عمده اهداف ظالمان جهانی در منطقه برشمردند و خاطر نشان کردند. تحلیلگران سیاسی و هوشمندان عالم از اینکه ایران با اتکا به خداوند و تکیه بر قدرت ملی قدرت‌های جهانی را در منطقه ناکام گذاشته است شگفت زده اند و به این واقعیت اذعان می کنند. رهبر انقلاب اسلامی تهدید و اخم و تشر و قدرت نمایی در حرف و سخن را روش عمده قدرت‌های ستمگر برای ترساندن ملت‌ها خواندند و تأکید کردند اگر ملتی از این روش‌ها نهراسید و با شجاعت و اعتماد و اطمینان به توانایی‌های خود در راه حق و عدالت حرکت کرد ابر قدرت‌ها را وادار به عقب نشینی و شکست می‌کند. ایشان جمهوری اسلامی را نمونه روشن از این واقعیت دانستند و خاطر نشان کردند 40 سال است ایران آماج خرابکاری های آمریکا و همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالی کوچک به درختی برومند و پرثمر تبدیل شده و با وجود اکراه شدید و اقدامات فراوان مستکبران دلهای ملت ها را به پیام انقلاب جذب و جلب کرده و توطئه های آمریکا را در منطقه به شکست کشانده است.
رهبر انقلاب اسلامی سوریه، عراق و لبنان را نمونه هایی از شکست توطئه های آمریکا در منطقه خواندند و افزودند اینها نشانه هایی از قدرت پروردگار و صدق وعده های الهی است که می‌فرماید اگر خدا را یاری کنید خدا شما را نصرت می‌دهد و ثابت قدم می‌دارد. فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشان نیروهای مسلح را به افزایش روزافزون ابتکارات، آمادگی‌ها و توانایی‌ها در میدان‌های علمی، سازمانی، رزمی و پیشرفت‌های گوناگون توصیه کردند و افزودند بر اساس آیه شریفه قرآن هرچه می‌توانید بر قدرت خود بیفزایید که اقتدار شما دشمن را می‌ترساند و به عقب نشینی وامی‌دارد. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان همه مردم به ویژه جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تأثیرگذاری وسوسه های دشمن در فضای عمومی زندگی توصیه کردند و افزودند اجازه ندهید نفوذ دشمن در صفوف یک پارچه جوانان مؤمن اختلال ایجاد کند. رهبر انقلاب تلاش‌های دشمنان در فضای مجازی و دیگر عرصه‌ها را مأیوسانه خواندند و افزودند با وجود این دشمن به شدت در زمینه‌های مختلف فعال است که باید با هوشیاری، وحدت و تکیه بر خداوند در مقابل او ایستاد. در این مراسم امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، به پاس خدمات شایسته و صیانت از مرزهای آبی کشور در مدت تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش به دریافت نشان درجه یک فتح از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد. در این مراسم فرماندهان، استادان و دانش آموختگان نمونه ارتش جوایز خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نمایندگان دانشجویان و دانش آموختگان نیز درجه و سردوشی دریافت کردند. سپس گوشه هایی از آمادگی عملیاتی دانشجویان ارتش به نمایش درآمد و یگانه های حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند. همچنین در این مراسم امیر سلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، ضمن خیر مقدم تأکید کرده ارتش جمهوری اسلامی همراه و همفضا با دیگر نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ایران قرار دارد. ناخدای یکم کریم مستری، فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، هم از فعالیت‌های دانشگاه‌های افسری ارتش گزارشی داد. آخرین مرحله از 16 مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش به تمرین دریایی دانشجویی در حضور فرمانده کل قوا اختصاص داشت. در این تمرین 8 مرحله‌ای در ساحل نوشهر، دانشجویان سالهای دوم، سوم و چهارم گوشه‌هایی از آمادگی‌های خود را به نمایش گذاشتند. در ادامه این مراسم در ارتباطی تصویری با ناوگروه 56 مستقر در خلیج عدن، ناخدا دوم ارشو ستاد محسن رزاقی از اقدامات این ناوگروه ایجاد فضای امن برای تردد کشتی‌ها در آب‌های آزاد منطقه گزارش داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر فرماندهی معظم کل قوا مدظ لولالی و با کسب اجازه به استحضار می رساند. این جانب ناخدا دوم عرشه و ستاد محسن رزاقی همکنون مسئولیت هدایت 56 ناوگروه رزمی اطلاعاتی نداجا را بر عهده دارم. مأموریت ناوگروه 56 برقراری تأمین امنیت دریایی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ناوگان‌های تجاری، نفت کش و صیادی کشور در دریاهای آزاد شمال اقیانوس هند، منطقه خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای سرخ می باشد. روحیه فرزندان رزمنده و فداکار شما خوب و در اطاعت از حضرت مستطاب عالی برای دفاع از منافع ملی آماده هر گونه مجاهدت می باشیم.
فرمانده کل قوا نیز با تقدیر و آرزوی توفیق بیشتر برای نیروهای مسلح ایران تأکید کردند شما قادرید دریاهای اطراف ایران عزیز ما را با هوشمندی و شجاعت به امنیت کامل برسانید.
آقای ناخدا رزاقی، من هم خیلی خرسندم که صدای شما رو از روی عرشه این ناو در مأموریتی حساس اینجا شنیدم و چهره شما را هم دیدم. انشاءالله موفق باشید به یکایک افراد ناوگروه سلام من رو برسونید و خدا قوتی به همشون بدید. انشاءالله موفق باشید. مأموریتتون مأموریت با ارزشی است. شماها قادر هستی که دریاهای حول و حوش کشور عزیزمون ایران رو با هوشمندی خودتون، با شجاعت خودتون به امنیت کامل برسونید. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده و کمکتون کنه و شما رو حفظ کنه برای کشور.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. شورای عالی هماهنگی اقتصادی 1 میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص داد. این شورا در جلسه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه با اختصاص 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال موافقت کرد. این مبلغ از 3 طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز سازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین رؤسای قوای سه‌گانه پیشنهادها و راهکارهای نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راه‌های جدید مدیریت و تنظیم بازار را بررسی کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اطمینان مردم به رفع مشکلات فعلی را راهکار رفع آتش خرید دانست. محمد شریعت‌مداری در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: قطعا اطمینان بخشی و همراهی مردم یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات است. وزیر صنعت همچنین در جلسه‌ای با مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های کارمندی، کارگری و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور به رشد 10% خرید در این فروشگاه‌ها اشاره کرد و گفت علت این افزایش هم بیشتر ناشی از نوعی نگرانی روانی در جامعه است.
گزارش عمومی این بودش که یک میزان رشد حداقلی مثلا کمتر از 10% به صور عمومی در میزان مصرف در فروشگاه زنجیره‌ای وجود داره که بیشتر شاید ناشی از این نگرانی وجود در جامعه باشه، ولی اون چی که در جلسه مطرح شد اینه که فروشگاه به طور طبیعی دارن مجموع فعالیتاشون انجام میدن. در روند تخصیص سهمیه به فروشگاه زنجیره‌ای متناسب با میزان حضور مردم در برخی از کالاهای خاص یک خلالی وجود آمده بود که اون خلال رو دوستان وعده کردن که در اثر وقت با شارژ انبارشون و تامین کالا از تولید کنندگان یا وارد کنندگان محصول به فوریت انجام بدن. در روند تامین مواد اولیه تولید برخی از این واحدها هم مشکلات رو عنوان کردن که بیشتر برمیگشت به در واقع سیاست های ارزی کشور که اونها رو هم انشالله با همت بانک مرکزی در اثر وقت حل و فصل خواهیم کرد تا انشالله به شکل روانتری کالاهای مورد نیاز عموم مردم در اختیار فروشگاه زنجیره‌ای قرار بگیره و شبکه فروشگاه زنجیره‌ای کماکان بتونه با قوت در خدمت مردم شریف باشه. اون چه که حاصل جلسه بود این بود که مجموعه امکانات فروشگاه زنجیره‌ای به طور کامل با شارژ کامل انبارهاشون در خدمت مردم و مصرف کنندگان خواهد بود و مردم میتونن اطمینان داشته باشن که دولت در تامین نیازمندی اساسی اونها که کالای اساسی مورد نیاز زندگی مردم هست تعمیرات لازم رو از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تامین نیازمندی های مردم در ماهای آتی حتی در بعضی از اقلام بیش از سال هم در اختیار وجود داره، مشکل خاصی نداره.
روند کاهش قیمت ارز و سکه در بازار روز یک شنبه هم ادامه یافت. بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با بیش از 360 هزار تومان کاهش در مقایسه با پنج شنبه در مواقعی به کمتر از 4 میلیون تومان هم رسید. به گفته محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، بهای هر قطعه سکه در مقایسه با هفته قبل 600 هزار تومان کاهش یافته است، اما همچنان 800 هزار تومان حباب دارد. بهای انواع ارز هم روند کاهشی یافت و بر اساس آمار سامانه سنا میانگین قیمت فروش هر یورو نیز در این سامانه به 9329 تومان رسید. همچنین فروش ارز مسافرتی نیز در شعب منتخب بانک ملی با شرایط قبلی آغاز شد. به گفته معاون ارزی بانک ملی، یک شنبه ارز مسافری به قیمت دلار 12100 تومان فروخته شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشستی با حضور استادان دانشگاه‌ها از تمام صاحب نظران و به ویژه رسانه‌ها خواست از ایجاد جو روانی که موجب انتظارات منفی در جامعه و بازار می‌شود ممانعت کنند.
هیئت دولت در مصوبه جدیدی روند ورود برخی کالاها را تسهیل کرد. این مصوبه در جلسه هیئت وزیران که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد تصویب شد و بر اساس آن ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص بدون انتقال ارز از محل ارز متقاضی برای واردات کالاهای گروه‌های سه‌گانه بلامانع است. هیئت دولت در این جلسه لایحه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را هم تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. دولت همچنین با اختصاص اعتبار برای تأمین علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور موافقت کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دومین روز سفر به آذربایجان غربی از چند حوزه بهداشت بازدید کرد و ضمن بهره برداری از چند طرح کلنگ ساخت چند پروژه را هم بر زمین زد. همکارم از ارومیه گزارش می‌دهد.
آقای قاضی‌زاده هاشمی در سفر به پیرانشهر از مراکز خدمات جامعه سلامت در دست احداث روستایی، مجتمع آموزش عالی و بیمارستان 64 تخت خوابی در دست احداث پیرانشهر بازدید کرد و در مورد افتتاح این بیمارستان در سریع‌ترین زمان قول مساعد داد. با حضور وزیر بهداشت، عملیات اجرایی ساخت فاز 1 توسعه بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه شهرستان نقد هم آغاز شد.
نزدیک به 120 تخت ان شاءالله اضافه میشه. من فکر کنم با قولی که همه دادن و مسئولین محترمم که خب پیگیر هستن، به ویژه نماینده عزیز و رئیس محترم دانشگاه، این پروژه با سرعت هرچی بیشتری شروع بشه و انشالله بتونه رضایت نسبی مردم فراهم.
به طور همزمان سه طرح تحول سلامت شامل مرکز درمانی آقبلاق، خانه بهداشت اسلاملو و پایگاه سلامت شهری سبا با مجموع اعتبار 12 میلیارد ریال در اشنویه به بهره برداری رسید. آقای قاضی‌زاده هاشمی همچنین از سیاه‌چادرهای عشایری و تولیدات دامی عشایری دشت بیل دیدن کرد. وزیر بهداشت دیروز در سلماس هم از مراحل احداث بیمارستان 160 تخت خوابی سلماس دیدن کردند. آقای وزیر در ادامه سفرش به بوکان و ماهآباد هم رفت. در بوکان مراحل اجرای دو طرح احداث مرکز خدمات بهداشتی در روستاهای تیچان تپه و کورکانی آغاز شد. همچنین با حضور وزیر کلنگ بیمارستان 100 تخت خوابی بوکان هم به زمین زده شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای عملیات موشکی بر ضد محل استقرار نشست سران یکی از گروهک‌های تروریستی را پاسخ به شرارت این تروریست‌ها در مرزهای ایران اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است سپاه و سایر نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مصمم به صیانت از مرزهای ایران اسلامی بوده و تکرار شرارت از سوی تروریست‌های اجیر شده دشمنان با پاسخ‌های سخت و کوبنده‌تری مواجه خواهد شد. در این اطلاعیه تصریح شده از تروریست‌ها با استقرار در اقلیم کردستان عراق برای هدف قرار دادن منافع جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ناامنی در ماه‌های اخیر، امنیت و آرامش مردم غیور و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را سلب کرده بودند که با هوشمندی نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی مریوان و کامیاران ضربات مهلکی بر آنان وارد شد. همچنین شنبه مرکز استقرار تروریست ها با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد منهدم و ده ها تن از سران و عناصر عملیاتی این گروهک به هلاکت رسیدند و یا زخمی شدند. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود همچنین با قدردانی از سربازان گمنام امام زمان از منطقه کردستان عراق خواسته است برای کنترل مرزهای مشترک جدی تر عمل کند.
یک روز پس از یورش به ساختمان سرکنسولگری ایران در بصره، منابع عراقی از تغییر فرماندهان پلیس و ارتش در این شهر خبر دادند. ابو مهدی المهندس، معاون بسیج مردمی عراق هم گفت آمریکا عامل ناآرامی‌های بصره است و بسیج مردمی به زودی مستندات دخالت آمریکا را در حوادث اخیر ارائه خواهد کرد. سخنگوی جنبش النجبای عراق نیز گفت مهمترین هدف شب فتنه سیاه در بصره تشکیل دولت فوق‌العاده، انحلال بسیج مردمی و نابودی رقبای سیاسی بود، اما ساکنان بصره بسیج مردمی و مقاومت طرح آمریکا را به شکست کشاندند و رؤیاهای این طرح بر باد رفت.
ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در پیامی به ملت ایران هدف اصلی آشوبگران در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره را تخریب روابط دوستانه دو ملت ایران و عراق توصیف کرد.
انا احب ان اوجه كلمه للشعب الايراني ان الشعب الايراني محط احترامنا وتقديرنا كما
این پیام را به ملت ایران میرسانم که شما همواره مورد احترام و تقدیر ملت ها از جمله ملت عراق هستید و تاکید می کنم آنچه که در بصره رخ داد هرگز هدف دولت و ملت و حتی تظاهر کنندگان نیست. آشوبگران از سوی یک عده ناشناس هدایت می شوند تا هم وجه عراق را تخریب کنند و هم روابط ما را با جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار نمایند و ما در صدد یافتن و مجازات آنها هستیم.
با این وجود انگشت اتهام همچنان به سمت کنسولگری آمریکا در بصره نشانه می رود. فرمانده هشت شبی یا همان بسیج مردمی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه‌های مختلف عراقی در بغداد گفت به زودی مستندات دخالت آمریکا در حوادث اخیر بصره را فاش خواهد کرد. در همین حال قبایل عراق هم هدف آمریکا در تخریب روابط مردم ایران و عراق را به شدت محکوم کردند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در اطلاعیه‌ای از دولت عراق خواست فوراً عوامل مخرب که وجهه دولت و ملت عراق را در بصره خدشه‌دار نمودند شناسایی و مجازات کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در آستانه عملیات پاکسازی ادلب از لوس تروریست های مورد حمایت طرف های خارجی، ارتش سوریه حمله هوایی و بمباران مقرهای تروریست ها را تشدید کرده است. تروریست های تکفیری صهیونیستی هم در ادلب به سمت مردم بیگناه تیراندازی و صدها تن را بازداشت کردند.
در 24 ساعت گذشته ارتش سوریه مقرهای تکفیریان وهابی را در مناطق تماس جبهه ادلب به شدت بمباران کرد که به اعتراف گروه‌های تروریستی ده‌ها کشته و زخمی از آنها گرفته است. پس از آنکه تروریست‌ها با حملات خونپاره‌ای به شهر مهرده واقع در شمال شهر حما مردم بیگناه را هدف قرار دادند.
الحمدلله عملیات مستمره.
حملات جنگنده‌ها و توپخانه ارتش سوریه پیام قاطعی با حامیان تروریست‌ها به ویژه آمریکاست که تهدید آنها کارساز نیست و تصمیم دمشق برای عملیات فجر ادلب قطعی است.
اما منابع محلی در شهر ادلب و اطراف آن از آشفتگی اوضاع امنیتی، تیراندازی تروریست‌ها به سمت مردم و بازداشت صدها تن از شهروندان بیگناه خبر می‌دهند. ارتش سوریه در روزهای آینده خود را برای دو گزینه آماده کرده است: آغاز عملیاتی گسترده در شمال سوریه یا پاتک سریع به حمله تروریست‌ها در هر یک از محورهای جبهه شمال به ویژه در حومه غربی استان حلب است. ناظران در سوریه میگویند ادامه اعزام نیرو به جبهه شمال هرگز بدین معنا نیست که گزینه نظامی تنها راه پیش روست، بلکه در چارچوب توافقات آستانه میتوان به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پایان اشغال ادلب و برچیدن گروه‌های تروریستی دست یافت. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
چند خبر کوتاه. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر با تاکید بر اینکه قیمت کارخانه لاستیک خودرو به هیچ وجه افزایش نداشته است گفت هیچ مشکلی در تولید لاستیک و تایر در کشور وجود ندارد، چون 80% لاستیک مصرفی تولید داخل است.
رئیس مجلس شورای اسلامی وارد شیراز شد. علی لاریجانی در برنامه سه روزه به استان فارس به شهرستان سهبان، نیریز و لارستان سفر می کند.
رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت همه بازداشتگاه‌های نگهداری متهمان به دوربین مداربسته مجهز شدند. سردار شرفی در همایش رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان همدان افزود هدف از این اقدام رعایت حقوق شهروندی است تا حقی از کسی ضایع نشود.
مراسم افتتاح سپاه همزمان 1088 واحد مسکن مهر در استان گیلان به صورت نمادین با حضور آقای مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شهر رستم‌آباد شهرستان رودبار برگزار شد. برای ساخت این خانه‌ها حدود 76 میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اجرایی شدن طرح تعطیلات زمستانی خبر داد و گفت در این طرح قرار است مدارس 5 روز تعطیل شوند که با احتساب پنج شنبه و جمعه این تعطیلات به 1 هفته برسد.
مدیر کل روابط عمومی ایران ایر از قطع دسترسی سایت های گرانفروش به بلیط های شرکت هواپیمایی ایران ایر خبر داد و گفت مسافران برای خرید بلیط از 3 روش اینترنتی، حضوری و یا تلفنی اقدام کنند.
و مقامات ژاپن اعلام کردند شمار تلفات زمین لرزه 6.7 ریشتری که روز